تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. مرحوم طبرسی سکته کرد. مردم به گمان اینکه وفات کرده او را غسل دادند، کفن کردند و دفن نمودند. چون به هوش آمد خود را در میان کفن و در قبر دید. در آن حال نذر کرد که اگر خداوند قادر او را از قبر نجات دهد، یک دوره تفسیر قرآن بنویسد. پس اراده خداوند چنین قرار گرفت که یک دزد به قصد دزدیدن کفن شبانه به قبرستان رفت و قبر طبرسی را شکافت. سنگ لحد را برداشت. ناگاه شیخ دست او را گرفت. دزد ترسید. شیخ گفت: نترس، من مرده نیستم. شیخ از شدت ضعف نمیتوانست راه برود. مرد او را به دوش گرفت و به منزل رساند. شیخ مال زیادی به دزد داد. او توبه کرد و شیخ نیز شروع به نوشتن تفسیر مجمع البیان به مدت 40 سال نمود. به نام خداوند یکتا و بی همتا به همه شما سلام میکنم. امروز چهارشنبه است. در محضر ارزشمند شما دوستان محترم و در برنامه سمت خدا انشاءالله پاسخگوی سوالات بیشمار شما در زمینه‌های مختلف خواهیم بود که به برنامه ارسال کردید. اجازه می‌خوام هم از طرف شما هم از طرف خودم عرض سلام و ادبی بکنم به کارشناس محترم این برنامه، سرکار خانم نیلچی‌زاده. به شما سلام می‌کنم.
سلام به شما و به همه بینندگان خوب برنامه سمت خدا.
کربلا تشریف داشتید. ان شاءالله زیارت شما قبول باشه.
سپاسگزارم. وقتی که کربلا مشرف شده بودم، می‌خواستم سلام بدم. یک بار گفتم از طرف همه بینندگان برنامه سمت خدا، بعد دیدم راستشو بخواید یکم بی‌معرفتیه. گفتم از طرف همه ایرانیا، بازم دیدم خیلی کمه. گفتم از طرف همه مسلمونای عالم، بازم دیدم کمه. گفتم خدایا این سلام رو از طرف هر کسی میدم که ذره‌ای محبت امام حسین که ابل احرار و سرور همه شهدا و آزادگان جهان هست، از طرف هر کسی که ذره این محبت در قلبشه. اجازه بدید همینجا تسلیت عرض بکنم ایام سوگواری سالار شهیدان رو و تسلیت عرض بکنم ماجراهای غم‌انگیز روز عاشورا رو که بی حرمتی به انسانیت، به آزادگی و به شرافت انسانیت بود. روز عاشورا حتی در کشور هندوستان هم روز تعطیل و عزاداریه. نه فقط شیعیان، که همه مسلمونا، نه مسلمونا، که حتی هندوها و سیخها، مسیحیها و زرتشتیها همه احترام برای امام حسین قائلن. در همین تهران، ارامنه تهران بسیاریشون وقتی که امسال روز عاشورا و ایام عاشورا مصادف شد با ایام کریسمس جشن نگرفتن به احترام امام حسین. قطعا هر کسی که ذره‌ای محبت به خوبی و آزادگی داره در قلبش بیزاره از همه اون رفتارهای زشت، ناپسند و دردآوری که در روز عاشورا متاسفانه رخ داد.
همین احراری که شما فرمودید، سلامشون رو به آقا رسوندید. امروز ساعت 3 بعد از ظهر میدان انقلاب تهران دور هم جمع میشن و همدیگر رو میبینن، پیمانشون رو با هم محکم میکنن. وعده دیدار ما هم ساعت 3 امروز میدان انقلاب تهران. خب بریم سراغ سوالات شما دوستان محترم که از طریق 20303 مطرح فرمودید. اگه یادتون باشه هفته گذشته برنامه صحبت ما در مورد غرور و تکبر بود و البته سوالات یه مقداری گاهی اوقات حاشیه هم رفتن، منتها به حسب امانتداری و وفاداری نسبت به سوالات شما دوستان محترم ما سعی کردیم که اون سوالاتی هم که مربوط به بحث تکبر نیستند در این برنامه جوابش رو از سرکار خانم نیچه‌زاده بخوایم که بفهمه. مورد اول رو میخونم. پیش شماره 0915 نوشتن که غرور بی نهایت همسرم موجب دوری ما حتی در منزل شده، به قدری که موقع رفتن به منزل بدنم می لرزد و به خاطر دو فرزندم می سوزم و دم نمی زنم، ولی به خدای محمد صلوات الله علیه او را نمی بخشم زیرا با غرورش مرا سوزاند. لطفا راهکاری به من بدهید و او را از عاقبت کارش خبر کنید.
متاسفانه غرور همه جا وقتی که وارد بشه موجب میشه که انسان تنها و بیچاره و درمانده بشه، حتی عزیزترین کسان خودش رو هم از دست بده. یه زن و شوهر به عنوان دو نفری که بالاترین رابطه عاطفی رو با هم دیگه دارن، قطعا اگر بینشون غرور و تکبری باشه، بچه ها یاد میگیرن که نسبت به همه این حالت تکبر و به اضافه اون خودکمتر بینی رو داشته باشن. یعنی یه حس حقارت درونی در بچه ها رشد پیدا میکنه و شاید خدایی نکرده زمینه انواع خیانت ها و پوچی های درونی. اما راهکاری که به این برادر محترممون میتونیم عرض بکنیم این هستش که درمان تکبر و غرور قطعا با محبت و عاشقیه درمان اصلیش، چون عشق به عنوان پادزهر اصلیه. اگر همسر شما به عنوان یه فرد مغرور موجب شده که زندگی برای شما تبدیل به یک جهنم بشه، شما با محبت کردن بیشتر به بچه ها و به خودش کمک بکنید تا یاد بگیره که با محبت میتونه در حقیقت رفتارهای زیبا رو ببینه. و اگر این محبت شما بی دریغ و بی توقع باشه، این شرط اصلیشه، چون گاهی اوقات ما محبت میکنیم نتیجه عکس میبینیم، بخاطر اینکه منتظریم بلا فاصله با یک بار، دو بار، ده بار محبت کردن بلافاصله محبت بیشتری رو دریافت کنیم. این غلطه. محبت لابه شرط، محبت غیر مشروط به قول روانشناس ها، نتیجه اون محبت حقیقی هستش که میتونه فرد رو در مدار سلامت قرار بده. اگر محبت ما بی توقع باشه، فردی رو که در بیماری غرور هست میتونه بهش کمک بکنه. اما اگر به او کمک نکرد و دیدیم غرورش بیشتر شده، اینجا راهکارش این هست که در کانون خانواده در حقیقت این غرور مرضی رو به سمت درمانش حرکت کنیم. یعنی قطعا باید یه مشاوره جدی بگیریم برای درمان این بیماری.
مورد دیگه، من فردی مغرورم که حتی محبت کردن به شوهر و بچه هایم رو هم دریغ می کنم. خودم هم از این بابت ناراحتم ولی غرورم به من اجازه نمی دهد. از شما کمک می خواهم. پیش شماره 0936.
خب این خانم عزیز در حقیقت خودش میدونه که دچار این بیماریه. از این جهت خیلی خوبه وقتی که انسان بدون خودش دچار مشکله برای درمانش میتونه اقدام بکنه. به این خواهر عزیزمون پیشنهاد میکنیم حتما سراغ یک مشاور برن، برای اینکه باید فردی که تا این اندازه مغروره و حتی محبت کودکان هم نتونسته کمکش کنه که از غرورش دست برداره، پس نیاز به یه درمان اساسی داره. اما توصیه و پیشنهادی که میتونیم خدمتشون عرض بکنیم اینه که برای حل غرورشون و برطرف شدن این غرور، لازمش به اینه که به افرادی که نیازمندن به محبت اما اونها نمیتونن جبران بکنن برایشون، مثل ایتامی که در یک مجموعه نگهداری میشن، افراد بی سرپرست، افراد سالمند در یک مجموعه که ما از اونها طبیعتاً نمیتونیم هیچ توقعی داشته باشیم که بهمون محبت بکنن، باز پس بدن، ایشون فرصتی رو بگذارن و برن سراغ اونها و فقط برای درمان بیماریشون با طلب کمک از خداوند شروع کنن به محبت کردن. آدم متکبر تا تواضع نکنه درمان نمیشه، ولی شاید ایشون براشون در اولین مرحله سخت باشه نسبت به کسانی که یه عمر باهاشون مغرورانه برخورد کردن، حالا شروع کنن به متواضعانه رفتار کردن. اما با آدمای غریبه، بی بهانه و آدم‌های نیازمند دو تا انگیزه ویژه وجود داره که بتونن متواضعانه رفتار بکنن و این تواضع در حقیقت زمینه این رو به وجود میاره که اون بیماری سخت تر از غرور که قساوت قلبه، یواش یواش اون قساوت قلب شکسته بشه و در حقیقت راه ایشون به سمت برطرف کردن بیماری هم هموار بشه.
خانم چیزاده، برای تغییر رفتار یا همین اشاره‌ای که شما کردید، مثلا سر زدن به یتیمان، دست نوازش کشیدن روی سر اونها، معمولا میگن برای اینکه یک رفتاری ملکه بشه 40 روز زمان لازمه. خب من از الان باید حساب کنم مثلا 40 مرتبه به یک فرزند یتیم بی سرپرست سر بزنم. آیا یه همچین محاسباتی وجود داره؟ من باید دقیقا اینطوری حساب کنم و پیش برم؟
ببینید، برای شروع یک کار، در حقیقت این روشی رو که ما خدمت دوستان عرض کردیم رفتار درمانی بود. تو بحث رفتار درمانی اگر الگو رو شما الگوی سختی بگیرید، فردی که تمرین نکرده، مثل کسی که ورزش نکرده، اگر بخواد 2 کیلومتر رو با سرعت بدوه، قطعاً ماهیچه‌های پاش خواهد گرفت. کسی هم که تمرین معنوی نداره، اگر یهو خودش رو توی یه تمرین معنوی خیلی سنگین قرار بده، زود میبازه و رها میکنه. خیلی از عدم موفقیت‌های افراد توی تمرین‌های معنوی به این دلیله که از همون اول سنگ بزرگ برمی‌دارن. سنگ بزرگ نشونه نزدنه. تو مرحله اول ما پیشنهادمون به دوستان این هستش که به عنوان نمونه در حقیقت اینو تجربه کنن. مثلا هفته یک بار، 2 هفته یک بار این کار رو انجام بدن. وقتی که دیدن میتونن این کار رو انجام بدن و براشون یه تمرینی شد که اون سختیش برطرف شد، بله. تو مرحله دوم بهترین حالتش اینه که 40 روز در حقیقت فرد خودش رو در مدار سلامت معنوی قرار بده و اونجا به سمتی میره که این بیماری بخواد ریشه کن بشه. ولی در مرحله اول فقط اینقدری که با یک تجربه های صحیح ریاضت های شرعی فرد به این مرحله میرسه که باورش میشه که میشه غرور رو کنار گذاشت. چون اولی اصلا باورش نمیشه. ببینید، مادری هست که 2 تا بچه داره، ولی میگه من اینقدر مغرورم که حتی به بچه‌ها و همسرم نمیتونم محبت کنم. پس کار ایشون مرحله سختیه، بعد از مرحله آسونی شروع کنن. آسون ترین مرحلهش اینه که 1 بار 2 بار سر بزنن به مراکزی که نیاز به محبت ایشون دارن، بی‌دریغ، ناشناس، بی‌توقع. و بعد که عادت کردن و انس گرفتن، انشالله این رو به عنوان یه تمرین جدی 40 روز انشالله انجام بدن.
چطور میشه با غرور بیجای مادرم مبارزه کنم؟ طوری که با ازدواجم موافقت کنه. رفتار او باعث افسردگی من شده. دختری هستم در سن بالای 20 و مادرم به خاطر غرور و توقعات بالای خودش مانع ازدواجم شده. من چه کار کنم؟
متاسفانه گاهی اوقات بلند پروازی های والدین، پدر یا مادر یا هر دوتا، موجب میشه که ازدواج بچه ها به تأخیر میفته و از اون آسیب‌های روحی و معنوی که به بچه‌هاشون در حقیقت میزنن غافل میشن. اما این دختر خانم که الان از ما مشورت خواسته، پیشنهادمون بهشون این هستش که شما 3 تا کار انجام بدید. اولیش اینه که محبتتون رو به مادرتون خیلی بیشتر کنید و بالوالدین احسانا. احسان کردن اون محبت بی‌دریغ و سرشار، احترام به اضافه محبت. احترام و محبت موجب میشه که مادر در حقیقت اون رأفت مادرانش به جوشش در بیاد. دومین مرحله این هستش که شما علاوه بر این که محبت و احترام میکنید به مادرتون، تمرین بکنید که حرف دلتون رو مستقیم ولی بدون پرخاشگری، با قاطعیت اما بدون توقع و جسارت به مادرتون بگید که تمایل دارید ازدواج بکنید و شما ملاک‌هاتون با ملاک‌های مادرتون متفاوته. توقعات ایشون غیر واقعی طبق اون چیزی که شما گفتید و توقعات شما متناسب با واقعیت‌های جامعه. اون رو به صورت که ایجاد التهاب نکنه حتما باید بیان بکنید. تا وقتی که بیان نکنید، امکان داره یهو ببینید 5 سال 10 سال گذشت ولی هنوز بین شما یه فاصله جدی وجود داره. پس مرحله اول احترام و محبت، مرحله دوم بیان کردن احساسات درونی خودتون و اون روشی که جلسه قبل یاد دادیم، به جای اینکه ما اعتراض کنیم به رفتار طرف مقابل، از احساس خودمون که آزردگی درونی نسبت به اون رفتار حرف میزنیم. یعنی به جای اینکه دختر خانم اعتراض کنه که مامان شما چقدر پرتوقعی، شما چقدر مغروری، بگه مامان شما با این همه آرزوی زیبایی که در مورد آینده من داری، من میترسم که زندگی خوبی نداشته باشم. احساسم یه احساس آزردگیه. بعد شروع کنه به گفتن از احساسات درونی خودش و اون افقی که در زندگیش میبینه با این ماجراها. قطعا این حالت کمک میکنه به اینکه همدیگر رو بیشتر بفهمن. و سومین کاری که انجام میده همون بحث توسل هست. یادمون نره مادر همه ما مسلمون ها، بلکه باید بگم مادر همه خوبان عالم هستی، حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، توسلی به ایشون پیدا بکنن، دو رکعت نماز استغاثه‌ای به ایشون رو بخونن که در مفاتیح نوشته شده، و از حضرت زهرا کمک بخوان که حضرت زهرا هم مادر ایشون هستن، هم مادر ایشون، کمک بخوان تا قلب مادر به دست بیاد و بهترین راه رو برای زندگی ایشون پیش بگیره.
نمیدونم، اجازه دارم یه سوالی رو بپرسم؟ خاطرتون میاد هفته گذشته من از شما در مورد حجابتون سوال کردم؟ البته سوال دوستان ما بود که مطرح کرده بودن، خواسته بودن شما توضیح بدید که چگونه این حجاب رو انتخاب کردین و آیا این حجاب اکمل هست یا اون حد شرعی است که اسلام میخواد. در پی این قضیه خب سوالاتی برای دختر خانم ها مطرح شده، من اجازه دارم که بپرسم از شما. گفتن که در فامیل ما خانم ها در مقابل نامحرم بلوز و دامن یا بلوز و شلوار میپوشن و این یک مسئله عادی است برای مردان. من فکر میکنم که حجاب معمولی داشتن اشکالی به وجود نمیآورد و اگر کسی چشم چران باشد حتی از نگاه کردن به صورت هم لذت میبرد، با اینکه چادر سر ما هست. دیگران میگویند مردها روی تو حساس ترند. چون من چادر میپوشم و به همین دلیل یقینم را نسبت به این پوشش کامل از دست دادم، با توضیح کامل کمکم کنید که شک من برطرف شود.
ببینید، این که میگن حساس ترند، من سوال میکنم یه معلم نسبت به شاگرد اول کلاس، شاگرد دوم، شاگرد سوم آیا حساس هست یا نیست؟
100%.
و اگر یه ریز نمرهش کم بشه، نیم نمره، یک نمره، 25 صدم، کاملا توجهش رو جلب میکنه. اما امکان داره یه دانش آموزی که همیشه میگرفته مثلا 13، حالا شده 11، خیلی جدی توجهش جلب نشه. اون کسی که حجابش با استانداردهای قرآن نخونه، قطعا نوع رفتار و گفتارش هم خیلی جلب توجه نمی‌کنه، چون نشون داده که خیلی زیر نور قرآن قرار نگرفته. اما اون کسی که چادر زیبای حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان پرچم وجودش انتخاب می‌کنه، در حقیقت خواسته خودش رو در مدار المپیادی‌های قرآن قرار بده. با این ویژگی بله، همه حساس هستن نسبت به این که اگر کسی در ظاهرش تلالو نور دین رو داره نشون میده، در باطنش و در رفتارش هم این رفتار رو بیشتر دقت بکنه. این حساسیت، حساسیت مثبته. توی روانشناسی اجتماعی بهش میگن فشار مثبت اجتماعی. یعنی شما وقتی که شاید اول باشی، هیچ کسی توقع نداره که یه جلسه مثلا نمرتی رو بشه 18 یا 17،
یا به قول معروف دیکته نانوشته غلطی نداره. زمانی از آدم غلط میگیرن که شروع میکنه به تمرین کردن و دیکته نمیشه.
دقیقاً. و بعضی از دوستان من میدیدم که گفته بودن آیا چادر در قرآن هست یا نه، که اشاره کرده بودیم، دوباره عرض میکنم بله. مصداق در حقیقت چادر، که چادر ایرانی که ما استفاده میکنیم، کلمه اصلی اون کلمه جلبابه در قرآن، که هم رنگ سیاه چادر در او هست و هم پوشش سراسریش. چادر به عنوان نه فقط یک نماد، بعضیا فکر میکنن رفتار سمبولیکه، چادر یک سمبوله، نه، بیش از یک سمبوله، یک حقیقته، یک واقعیته. و هر کسی که به نوعی در حقیقت دلبستگی به قرآن و اهل بیت داره و دلش میخواد که خودش رو در مدار پاکی و پاکدامنی قرار بده، قطعا به سمتی حرکت میکنه که خودش رو بیشتر شبیه اهل بیت بکنه. من این رو فکر کنم خدمت دوستان عرض کردم، اجازه بدید یه بار دیگه بگم. قطعا مانتو یا هر نوع پوشش دیگه‌ای که جاذبه های زنانه رو به جلوه در نیاره، پوشش مورد نظر اسلام هست، اما لزوما نمره درجه یک نمیگیره. پوشش درجه یک قرآن و اسلام پوششیه که اهل بیت علیهم السلام به ما نشون دادن. من خاطرم هست یک بار دانشجوی از من سوال کردش که شما چرا چادر رو به عنوان اولویت مطرح میکنید؟ گفتم یه جواب کوتاه بهت میدم، خودت جواب رو بگیر و برو. اون جوابم این هستش که سوال از تو میکنم، آیا حضرت زهرا سلام الله علیها رو بهش عشق میورزی یا نه؟ گفت من خیلی ایشون رو دوست دارم. گفتم بسیار خوب، آیا حضرت زهرا مانتویی بودن یا چادری؟ لبخند زد و رفت. ما در حقیقت یادمون باشه که چادر یک نماد ویژه است، به خاطر همینم هر کسی به نظر من حق نداره چادر سرش کنه. چادر یه ارزشه. من اگر در حقیقت قداست چادر رو بفهمم، خیلی باید بیشتر مراقبت از خودم بکنم تا این ارزش هویت خودش رو نشون بده، به جای اینکه من خدایی نکرده با رفتار غلطم، گفتار غلطم، چادر رو دچار خدشه بکنم.
دوستانم که در مورد من نظر می‌دهند می‌گویند خیلی مغروری، در صورتی که خودم می‌دانم این رفتار از روی خجالت است و نه غرور. می‌خواهم بدانم ظاهر فرد چقدر مهمه.
ببینید، گاهی اوقات هستش که فرد توی برخوردش، آدمای خجالتی آدمایی هستن که کم با دیگران می‌جوشن، کنارگیری می‌کنن. البته خجالتی بودن به این اندازش اگر خیلی جدی بشه نیاز به درمان داره. باز در حقیقت کمرویی هستش که نیاز به درمان داره، لزومن یه صفت خوب نیست. ولی اگر آدمایی که درونگران، خیلی با خودشون بیشتر حشر و نشر دارن تا با آدمای دیگه، با خاطر همین از دیگران فاصله میگیرن، این فاصله گرفتن رو بعضیا بد تعبیر میکنن، میگن پس این چون که ماها رو شایسته نمیدونه با ماها خیلی نمیجوشه و حرف نمیزنه. این قضاوت در مورد آدمایی که آدم شناس نیستن رو خواهد داد، یعنی به اشتباه همچین تیتر و برچسبی رو به این آدم میزنن. اما برای اینکه مشکل ایشون حل بشه، در درجه اول یادمون باشه در فرهنگ اهل بیت به ما یاد دادن المؤمنو علوف و مألوف. مؤمن کسیه که دیگران باهاش الفت میگیرن و او هم با دیگران الفت میگیره. مؤمن نباید مثل دورجون یک جغد باشه در یک تاریکی، در یک خرابه، خودش تنها تو جمعه اما با هیچ کی دوست نمیشه، با هیچ کی رفاقت نمیکنه، با هیچ کی روابط مثبت برقرار نمیکنه.
میکاش یه زمانی فرصت داشتیم حالا در برنامه‌های آینده و شما در مورد همین مهارت‌های ارتباطی صحبت میکردین. فکر میکنم راهکارهایی که شما ارائه میکنید بسیار عملی هستن و شرایطی مثل این دوست ما که میگن خجالتی هم نمیتونم ارتباط برقرار بکنم، این خجالتی بودن من رو حساب غرور میگذارن، میتونه برطرف بکنه. نظر شما چیه؟
انشاءالله. بله، مهارت‌های زندگی معنوی در حقیقت اون به جای مهارت‌های دهکانه یونسکو مهارت‌های کاملی هستش که اجازه بدین همینجا پیشنهاد کنم به بعضی از دوستان تا بعداً اگر به بحثمون برسیم، مهارت‌های زندگی رضوی که آستان قدس رضوی چاپ کرده، یکی از کتاب‌های بسیار خوبه که دوستان میتونن ازش استفاده بکنن. من متأسفانه امروز با خودم همراه نیاوردم.
پس یه کتاب دیگه آوردید که معرفی بکنید؟
بله.
که ما الان فرصتش هست معرفی بکنید.
بله، مسئله این نیست.
سوال دوستمون تموم شد در موردش.
بله بله. کتاب نامه های عرفانی که به اهتمام آقای دکتر ابراهیم کلانتری و مقدمه ایشون و به اهتمام آقای علی محمدی با نشر معارف چاپ شده، یکی از کتاب های بسیار ارزشمنده. من تو پیامک دوستان می دیدم که ازمون کتاب های اخلاقی و روانشناسی دینی خواستن. این کتاب، کتاب اخلاقی عرفانی هستش که نامه بسیاری از علماء بزرگ که املاهای نوشته بی غلط یا بسیار کم غلط داشتن به ما یاد میدن که چجوری زندگیمون رو در مدار نورانی حق و معنویت داشته باشیم. دستورالعمل‌های کوتاه و بلندی در اونها هست که خیلی زیباست. حتی من توصیه میکنم به دوستان که این کتاب ارزشمند رو به عنوان یک کتاب دم دستیشون حتما همراهشون داشته باشن. هر موقع وقت میکنن تو اتوبوس، تو مترو، تو مطب دکتر، جاهای مختلف، فرصت کوتاه یه صفحه اون رو باز کنن، دو سه تا نکته و بعد کتاب رو ببندن و مرور کنن و شروع کنن به فکر کردن در موردش. قطعا زمینه ی عمل صالح رو براشون فراهم خواهد کرد.
ازتون متشکرم. کتاب خیلی قشنگی رو معرفی کردید. من همینطور که ورق می‌زدم دیدم واقعا مطالب ارزشمند دیدم کتاب هست. سلام، ببخشید دوست دارم برای امام حسین علیه السلام گریه کنم ولی نمیتوانم، چه کار کنم؟ 0937 پیش شماره این پیامک هست.
گریه کردن برای امام حسین وقتی که بر اساس معرفت باشه، گریهیه که قطعا نجات میده انسان رو. به همین دلیل هم به ما گفته شده که برای امام حسین گریه کنید، حتی اگر گریهتون نمیگیره تباکی کنید. تباکی در زبان عرب یعنی خودتو در حالت گریه و حزن قرار بده. من این مثال رو برای دوستان همیشه میزنم، میگم ببینید وقتی شما وارد یک مجلس ختمی میشید، دوستی، همکاری، کسی میبینید که یکی از عزیزانش رو از دست داده، شما وارد این مجلس مصیبت شدید، اما اصلا فضای شما فضای گریه و حزن نیست. آیا شما نگاه میکنید همینجور چهره همه رو که دارن گریه میکنن، یا شما هم در حالت محزون خودتون رو قرار میدید برای اینکه اون هماهنگی بالاتر رو با صاحب مصیبت داشته باشید؟ یک نوع در حقیقت همدلی هست. این همدلی کمک میکنه به اینکه او در حقیقت در این مصیبت التیام پیدا کنه. ما در مصیبت امام حسین نمیخوایم کسی رو جز خودمون و قلبمون رو التیام بدیم. یادمون باشه که یاد امام حسین ذکر الله، یاد خداست و یاد خدا آرامش بخشه. برای اینکه بتونیم برای امام حسین گریه کنیم، از روش‌های مختلفی میتونیم استفاده بکنیم. اولیش اینه که برای گریه کردن با امام، برای امام حسین قطعا باید باطن و شکم خودمون رو از حرام دور کنیم. کسی که شکمش خدایی نکرده از مال شبهناک و حرام پر شده باشه، نه تنها نمیتونه برای امام حسین گریه بکنه، که تازه به نظرش این روزخانی ها و گریه بر امام حسین شاید به نظرش حتی بیهوده بیاد. همون چیزی که امام حسین در روز عاشورا فرمودن وقتی که حضرت بارها سخنرانی کردن و اونها گاهی با هلهله، گاهی با سوت و کف، گاهی هم با الله و اکبر نذاشتن صدای حضرت به گوش لشکر برسه، حضرت در یکی از اون فرازها فرمودن که شکمهای شما از حرام پر شده، برای همینم حرفای منو نمیشنوید. متاسفانه بعضی از رفتارهای غلطی که دینداری رو دچار آسیب‌های شدید میکنه تو رفتارهای اقتصادی، رشوه، ربا، مال شبهناک، مال خمس نداده، مالهایی که حقوق الهیش ادا نشده، قطعی من و فرزندانم رو دچار آسیب‌های عمیق معنوی میکنه. اما لقمه‌ای که حلال و پاک باشه، هر کاریش بکنی تبدیل به نور خواهد شد در وجود شما، تبدیل به ذکر میشه، تبدیل به یاد خدا و عشق خواهد شد، عشق در راه خدا و آرامش قلبی با ذکر الهی.
طلب عشق چطور؟
برای این طلب عشق در حقیقت بهترین راه حل این هستش که فرد اول یه دقتی بکنه تو زندگیش، پس یه نور افکن بندازه، خودش رو سعی کنه از محرمات اقتصادی دور کنه، دومیش از گناه ها فاصله بگیره. توی ماه محرم و صفر هر چقدر که میتونه به احترام امام حسین گناه نکنه، هر چی گناه نکنه به امام حسین و یارانشون بیشتر شبیه میشه، برای همین تو مدار نورانی اونها قرار میگیره و این هماهنگی و هارمونی کمک میکنه که حتی وقتی نام مبارک سیدالشهدا سلام الله علیه میاد قلبش بلرزه. در قرآن داریم کسانی که یاد خدا وقتی گفته میشه، آیات قرآن خونده میشه، وجلت قلوبهم، دلاشون میلرزه. اذا تولیت، وقتی آیات الهی خونده میشه، امام حسین یادمون باشه که آیه خداست و نشانه خدا. یکی از اون چیزهای دیگه‌ای که میتونه بهمون کمک بکنه توی عشق ریختن واقعی برای امام حسین اینه که ما در حقیقت قلبمون رو به سمت محبت حقیقی امام حسین ببریم. برای اینکه محبت امام حسین رو درک بکنیم، خودمون رو تو صحنه عاشورا ببینیم و توی کربلا، یعنی در زمان و مکان. من توی این زمان و مکان نباید به عنوان کسی که نشستم دارم یه تصویر رو میبینم، نه، شما همزاد پنداری کنید، برید توی صحنه عاشورا، وقتی که روزه خوانده میشه وارد اون صحنه بشید و خودتون رو پیدا کنید. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا همین ویژگیه. یه نکته آخرم عرض بکنم، توی انواع غذاهایی که ما میخوریم، بعضی از غذاها رو داریم که اشک رو زیاد میکنه و بعضی رو کم. مثلا خوردن گوشت زیاد داریم که حتی قساوت قلب میاره، گوشت حلال پاک، و خوردن چیزی مثل عدس داریم که گریه رو زیاد میکنه. به خاطر همینم قدیما رسم بود تو تهران شب شام غریبان همه هیئت ها عدس پلو میدادن، ولی متاسفانه سالیان سالی که دیگه این رسم فراموش شد.
خیلی متشکرم. این سوال و این ذکر من رو یاد این پیمان انداخت که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، دوستدار دوستداران شما هستیم و دشمن دشمنان شما. وعلى أولاد
شهيدا حسين 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 غريبا.
اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین. خدایا تو رو شکر به ما این فرصت رو دادی، این شرایط رو دادی که در زیر خیمه بشینیم، نام حسین رو بیاریم و برای او اشک بریزیم. در حقیقت قلب خودمون رو با این اشک ها سالم و شفاف نگه داریم. برنامه سمت خدا، شماره پیامکی برنامه 20303 و یکی از سوالاتی که شما فرستادید در ادامه بحث حجاب. ما گفتیم که حجاب، البته از زبان کارشناس محترم برنامه اینطور شنیدیم که حجاب برتر و اولویت برتر با چادر هست. دوستان گفتن که ما به دلایل مختلفی امکان استفاده از چادر رو نداریم. آیا واقعا نمیتونیم به نمره عالی در حجاب دست پیدا کنیم؟ به هر حال مشاغلی وجود دارن که در این مشاغل امکان استفاده از چادر یک مقدار سختی ایجاد میکنه.
ما جلسه پیش گفتیم، اجازه بدید من خلاصه برای دوستانی که الان دارن برنامه رو میبینن عرض کنم. گفتیم که از نمره 10 تا 20 قبوله. در حجاب هم همینطوره. از نمره 10 تا 20 قبوله. نمره درجه B، درجه دوم حجاب، از نمره 10 تا 17 نمره B. یعنی این که شما نگاه کن زنهای پاک دامن چجوری لباس می پوشن، همون جور بپوش، اما استانداردهای قرآن رو به اون اضافه کن، طوری که گردی صورت بدون هیچ زینت و دستها تا مچ بدون زینت در مقابل نامحرم باشه و شما بتونی راحت فعالیت‌های مختلفت رو انجام بدی. اما نمره برتر اون رو نباید قطعا فراموش بکنیم. نمره برتر نمره الفه که از 17 تا 20، از 18 در حقیقت تا 20 که اون حجاب سراسری از سر تا پاست. ولی این بود حجاب فیزیکیه. حجاب یک قصر پنج ضلعیه. یادمون باشه حجاب فقط پوشش ظاهری نیست. حجاب در گفتار، حجاب در رفتار، حجاب در فکر و قلب و حجاب در حقیقت نگاه انسان، همه اینها موجب میشه که فرد یه حجاب کامل داشته باشه. اگر ما نمیتونیم حجاب چادر رو احیانا داشته باشیم، قطعا باید رو سایر ابعاد خیلی بیشتر کار بکنیم.
این پنج ضلعی که میگید منظورتون همین ابعادن؟
بله، پنج ضلعی در حقیقت پنج وجه این مخروطی هستش که میتونه به خوبی نشون بده یک حجاب کامل رو از زن مسلمان، که اینها همه آیات قرآنی رو داره. چون جلسات قبل گفتیم و دوستان دسترسی به فایل صوتیش رو در اینترنت خواهند داشت، من اجازه بدید که اینها رو تکرار نکنم. ولی قطعا حجاب در گفتار و رفتار دو بود بسیار مهم حجابه که متاسفانه امروز کمتر بهش توجه میشه. صرف پوشیده بودن بدن کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. حجاب در رفتار و گفتار و نگاه، اون سه بخش مهم و جدیه که امروزه باید خیلی بیشتر بهش توجه کنیم. و بخش قابل توجهی که خیلی‌ها فکر می‌کنن نمیشه حفظش کرد، حجاب در نگاهه که امروز به عنوان عصر دیجیتال همه فکر می‌کنن که این امکان پذیر نیست. امکان پذیر هست، سخت ولی بسیار ارزشمند، که از پیامبر اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله داشتیم که کسی که چشمش رو به محرمات الهی ببنده، خداوند برای او شگفتی‌های عالم رو به قلبش عرضه خواهد کرد و این راه میونبر دیدن همه زیبایی‌های عالم خواهد بود.
گفتن که بفرمایید بین حجاب مجری و کارشناس چه تفاوتی وجود داره؟
نمیدونم. من تلقیم به این هستش که مجری‌ها توی صدا و سیما روی لبه تیغ راه میرن، چون که تصویر خیال و فانوس خیال بالاخره نیازمند این هستش که برای بیننده رنگ رو جدی مطرح بکنه و تنوع رو. اما کارشناس این ضرورت رو مطلقا نداره، چون گاهی مهمان خواهد بود و اون چیزی که در حقیقت ارائه خواهد کرد همون چیزیه که هست. اما مجری گاهی خیلی وقتا مجبور هست متناسب با زمانها و مکانها و برنامه‌ها به شکل‌های مختلف که با حجاب شخصیش متفاوته. من اجازه بدید که اینجا از بسیاری از مجریهای خوب تلویزیون از جمله حضرت عالی دفاع بکنم در مقابل بینندگانمون، که بارها اگر که من دیدم دوستان مقنعه‌های رنگی رو استفاده میکنن ولی بلافاصله که برنامه تموم میشه از همون پوشش متعارف زن مسلمان ایرانی که ریشه قرآنی هم داره پوشش رنگ مشکی استفاده میکنن. پوشش حقیقی زنهای خوب مجری ما همون پوشش متعارف زنهای مسلمان هست، ولی به خاطر نورپردازی و تصویر و ماجراهای فنی خیلی وقتا مجبور میشن به نحو دیگه‌ای در حقیقت برای بیننده ها نشون بدن.
بله، همونطور که اشاره کردید من خودم هم همینطور هستم. سوال بعدی، شوهرم استاد دانشگاه است و شاگردان زیادی دارد که برخی از آنها دخترند. با چند تایی از آنها خیلی صمیمی شده. مرتب به هم اسمس می دهند. مخصوصا به یکی از آنها دلبستگی عجیبی دارد. در پیام‌هایشان قربون صدقه هم می روند. علت را می پرسم. می گوید او مثل دخترم است. در صورتی که تا حالا نشده این دختر بیاد و بنشینه تا بدونم بچهش چه مشکلی داره. این پدر نشده بیاد بنشینه و بدونه بچهش چه مشکلی داره. اما اگر این دختر دانشجوی او کمی ناراحت باشد آنقدر پیجو می شود تا علت را بداند و کمک کند. به نظر شما من چه کار کنم؟ واقعا ضعف اعصاب گرفتم. چند روزی هم در بیمارستان بستری شدم. این از حسادت من است؟
نه، این حسادت نیست. ببینید، در حقیقت وقتی که فردی تو مدار حرام الهی داره حرکت میکنه، قطعا زمینه آسیب‌هایی رو برای خودش و جامعه ایجاد میکنه. خب شأن یک معلم و یک استاد یه شأن خیلی بالاست و قداست داره برای همه ما. اما مبادا من معلم، من استاد فراموش بکنم که امتحانات خدا از من هم خواهد بود و منم خدای نکرده امکان داره تجدید بشم. به این خانم محترم پیشنهادمون این هست: راهکار اصلی محبت بی‌دریغ و بی‌شرط به همسرتون، و قطعا اگر که ایشون توجهی پیدا کردن به دخترهای نامحرم، شاید خلأهای ویژه‌ای در رفتار، گفتار و نوع ابراز محبت شما وجود داره. شما بدون اینکه بخواید ایشون رو متهم کنید، سرزنش کنید یا مقابله بکنید، شما سعی کنید جاذبه‌های رفتاری و عاطفی خودتون رو انقدر زیاد بکنید که ایشون رو بتونید از گناه و از حرام دور بکنید.
تنوع طلبی آقا نبوده؟
ببینید، تنوع طلبی برای آقایون نیست، برای همه است. هر کسی که رو مدار هوس حرکت بکنه به حلال خدا قانع نخواهد شد و قطعا اسمش رو میگذاره تنوع طلبی. ولی اسمش ارعیت من اتخذ الهه و هوا، آیا ندیدی کسی رو که هوا و هوسش رو خدای خودش گرفته؟ با یه همچین ویژگی در حقیقت باید حواسمون باشه که هوا و هوس میتونه همه اون زیبایی های زندگی رو بهش آسیب بزنه. راهکار اصلی رفتن به سمت خدا.
خسته نباشید. من از شما تشکر میکنم. فرصت زیادی نداریم. در حد یک کلمه برنامه هفته آینده انشالله چه محوری خواهد بود؟
دوستان خوب ما، من دیدم که رو دو تا مدار در حقیقت برای ما سوال داده بودن. یکی روی بحث بخت دختران خیلی سوال داده بودن.
خب بخت دختران یک.
یکی هم بحث رزق و روزی.
رزق و روزی دو. نظر شما هم برای ما مهمه. اعلام بفرمایید که نظر شما در کدام یک از این محورها هست. انشاءالله در این مورد گفتگو خواهیم کرد. ساعت 3 میدان انقلاب تهران، وعده ما. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خداوند، زمان وعدت می رسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستاده ایم. اینجا ابدیت است و جاودانگی من در پی چیزی می گردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند، آنجا سهلنگاری و اینجا ایکاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست، چه میتوانستند دید؟ حیف، و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر، چه میتوانم؟ حیف. اینک این ابد ابد به ازلم طعنه میزنه، به ندیدن و غفلت. خداوند، من بی بازگشت برابرت استادم، بی بهانه. خداوند، بی بهانه، نزدیک تر از